بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن رو بدر مستشرقین غربی میگن که البته بیشتر اینا کوشش برای رد نظر ماست که میگیم قرآن عین کلام خداست. میگن قرآن بر قلب پیغمبر این باز خدا نخواسته که خیلی گمراه بشن اون ته جهنم برن، نه هم وسطا نگهشون بشن. میگن قرآن رو خداوند معنای قرآن رو بر پیغمبر برود و چیز کرد و وارد کرد و بعد خود پیغمبر اینو به لفظ داره برده. این عجیبه، البته برای اونها که البته قطعا اونایی که مذهبی هستن، مسیحی هستن مثلا یا یهودی هستن، میگن مانعی نداره که خداوند یه مطلبی رو عین عبارت خودش رو بده بگه بشید. ولی اونایی که مذهبی نیستن خیلی ها میگن نه، این محاله که یه عبارت به خداوند که نه عربه نه مسیحیه نه چیزه که به زبانها به اون زبانها حرف بزنه. بنابراین خودش نگفته، مطلب رو گفته این عبارت. بعضی ها میگن که نه خداوند مطلب را هم گفته با همین عبارات گفته، منطقه عبارات رو داده به خود پیغمبر، پیغمبر بعد رتوش کرده به اصطلاح تغییراتی درش داده. این هم صحیح نیست، خود قرآن میگوید که اینجور و این هم تقریبا میگن از خود قرآن میگن استنباط میکنن، حالان که اینجور نیست. بلا پیغمبر اصلا قبل از قرآن و قبل از وحی، یعنی تا نزدیک 40 سالگی نه کتابی نه خطی نوشت و نه کتابی خونده. در قرآن هم گفتن، ولی و همه هم این حرف قرآن رو قبول دارن که پیغمبر چیده. حالا بعد قرآن نازل شده، ما حالا میگیم این عباراتی که در قرآن آمده این حرفی است که خدا گفته. معنا تنها نیست، خود این حرف را هم خدا گفته. ما مسلمین اینجور معتقدن. حالا این حرف اگر یه دلیلی که نمیارن، میگن که بعضی عبارات قرآن، بعضی روحیاتی که قرآن گفته متغیره و تغییرات درش شده. مثلا خب بگیم جنگ با کفار، پس یا میگن که تا وقتی قدرت دارید و میتونید بگیرید اینا رو، هر جا گیرتون آمد بگیرید و چیز کنید، جانشونه بگیرید. ولی یه جا خود قرآن میگه که لا اکراه فی الدین، در دین اکراهی نیست. اینا خب ظاهرا متناقضه، ولی متناقض نیست. به این معنی که اگر ما قرآن رو با تاریخچه نزولش و معنایش دقت کنیم، میبینیم معمولی درسته. مهم روش معمولی بوده. خب قرآن اول یعنی در اسلام و همچنین وحی قرآن اینا اول در مکه ظاهر شد از طرف، تا بعد از مدتی خداوند به پیغمبر هم اجازه داد و هم دستور داد که حالا به قوم خیشات بکن و انذر عشیرتک الاقربین، قوم خیشای نزدیک تو اونا رو هم تبلیغ کن. بعد که این آیه آمد، پیغمبر دیگه دعوت کرد و ادعی رو که داستانشو میدونید. این پس یه مرحله بود که اسلام فقط یه پیغمبر بود که خودش مریده، خودش مسلمان بود دیگه. یکی خدیجه علیه السلام و اگر به نظر ما علی علیه السلام که 10-11 ساله بود، ولی اهل سنت میگن 10-11 ساله بچه بود، قبول دید. خدا قبول کرده ولی اونا قبول نمی کنه. حالا این یه مرحله. مرحله دوم اینه که پیغمبر در همون مکه مأمور شد که به قوم خویش ها بگه. قوم خویش ها هیچ کدومشون تسلیم نشدن جز حضرت حمزه شهید الشهدا. لقب سید و شهدان پیغمبر به حمزه داد که بعد سید و شهدای و سید و شهدان بزرگ شهدا که اون وقت خب حمزه بود. بعد زمان بعدی بزرگ شهدا حضرت امام حسین بود که قهرن، یعنی خود به خود مردم میگفتن سید و شهده. هیچ کنون فقط حمزه چیز بود. خیلی ها حتی مسخرم میکردن پیغمبر رو. در این مرحله هیچ حکم شرعی، حکم فقهی نیومد. حتی عموی حضرتی که از اموها عباس که خیلی مشهور بود به حاجی نزولی اونجا، یعنی خیلی پول نزول میداد زندگیش از این معاش. حالا یادم نیست که من اربا در مکه آمد یا درسی برجت راجب اون هم حتی به پیغمبر ایمان نیست. هیچ کس به پیغمبر ایمان نیست. ما میگیم البته ابی طالب پدر حضرت علی در خفا مؤمن بود، یعنی خودشون رئیس قبیله بود و چیز بود، اسلامشو مخفی که داشت، نگه داشت. ولی خب برجد عده کمی بودن. تا بعد پیغمبر پیغمبر البته بیشتر نه این که به خاطر فرار از زحمات مکه هجرت فرمود، بلکه امر خدا بود. خداوند امر کرد که هجرت کنیم، که این شعر سعدی مربوط به اونجاست. خب پیغمبر به مکه خیلی علاقه من بود، من شعرش بود، نمیخواست بره جای دیگری، ولی امر الهی بود. سعدی میگه سعدی یا حب وطن گرچه شعر حدیثی شریف، نتوان مرد به ذلت که من اینجا دادم. مرجعت هجرت فرمود، رفت به مدینه. در اونجا حکومت تشکیل داد. اون وقت هم حکومت های جوری بود که توأم با یه اعتقاداتی بود. یعنی هر قبیله ای مثلا یه بت داشتن، یه خدا داشتن، تمام اهل قبیله باید به اون بت سلام میکردن. اما اگر مثلا از این قبیله میخواست بره خودش منتقل کنه به اون قبیله، مردی بود یا زنی بود که از اون قبیله ازدواج کرده بود، اما تا قبیله دوست، اون وقت باید به خدای اون قبیله. من به همین دلیل هم یک تعصبی هر فردی داشت در قبیله خودش، یعنی میگفت این خدای منه. وقتی که نمیشه خدا رو که نمیشه عوض کرد، اینه که قبیله رو عوض نمیکردم به این قبیله. در اینجا خدا در واقع پیغمبر جدا کرد ایمان به اسلام، یعنی اسلام و حکومت قبیله. در قرآن هم در اینجا میبینیم، در این چیز که آمنو میگه به این معنی کسی که می اومد به حکومت اسلام بر طبق عادت قدیمی که داشت، حکومت خدای قبلیش رو رها باید میکرد، یعنی بت قبلی، و در اینجا چیز میشد. خب شاید خیلی هم نمیدونستن که مسلمانی پر بت نداره، ولی برجت به این طریق چون این عادت بود، هر کسی هم ایمان می آورد می گفتن مسلمان شده. بسیار آیات قرآن اینا را از هم جدا میکن. یه جا می فرماید مثلا یا ایها الذین آمنوا بالله و رسوله و جه، ای کسانی که آورده اید ایمان بیارید به خدا و پیغمبر و روز قیامت. خب اگر خطاب به اونایی هستی که ایمان آوردن، دیگه به چه ایمان بیارن؟ ایمان دارن؟ نه، اون ایمان اولی یعنی ای کسانی که تابع حکومت ما هستید، تابع حکومت اسلام هستید، ایمان به این خدا و به اینا بیارید. یعنی جدا کرد، فکر کرد که از اول اینا یه مرحله اومدن وارد حکومت اسلامی شدن، جز شهروندان حکومت اسلامی شدن، حالا توصیه میفرماید که ایمان به خدا هم بیاری. همه جا این چیزات هم جدا. بنابراین یه اشتباهی که ما در درک معنای بسیاری از آیات میکنیم و گاهی این اشتباهات خیلی نتایج چیزی داره، عجیبی داره. مثلا یه چیزایی رو ممکنه تحریم کنه، یه چیزایی رو ممکنه واجب میکنه. اون اولی که چیز بود، پیغمبر هنوز حکومت تشکیل نداده بود، هر جا اوالی هم که همه با پیغمبر بد دیدن، فرمود که به این دشمنان رحم نکنید. هر جا که دیدی نشون بگیرید بکنید فلان. ولی وقتی حکومت داشتن دیگه دشمن ها اثر نداشت، وقت فرمود لا اکراه فی الدین. چه کار داره دو دینش چیه؟ اکراه در دین نیست. این ظاهرن خیلی متناقضه، ولی دو مورد مختلفه. مثل این که فرض کنید آب خوردن که ما همه در موقع تشنگی و خصوص مشتاقش، آب خوردن بعضی وقتا معنی میشه برای کسارت ها گاه اوقات توصیه میشه که آب بیشتر بخورید. این است که هیچ گونه تضادی بین دستورات اسلام نیست. اونتا ما باید توجه کنیم در هر موقع اون دستوری که مربوط به اون موقعیت تشخیص بینیم و رعایت کنیم. انشاءالله یه دعای ختم قرآن داره، میگه الهی به حرمت این قرآن بنمیدن به رؤسای ما عقل بده. این بخونید این چیزو، خیلی جالبه اون دعای. به هر کنم از سنوف یه چیزی که لازم داره دعا میکنه که بهش بده. بنابراین قرآن از یه طرف خود قرآن میگه ما قرآن رو با یه عبارت سهل و خیلی آسون فرستادیم که همه بفهمن. خب اگر اینجوریه دیگه، پس همه ما، یعنی هر کسی هم زبان عربی میدونه باید بخونه دیگه بفهمه. یه عده‌ای میگن نه خیر، حق ندارید بدون هیچ گونه تحصیلاتی که نمیتونم داشته باشید قرآن رو تفسیر کنید. نه، آدم برای خودش تفسیر میکنه، برای دیگرون خب ممکنه معتبر نباشه تفسیرش، ولی برای خودش که نمیتونه. برای اینکه اگر این دو تا آیه رو جلوش گذاشتن بگن اینا یعنی چه لا اکراه فی الدین، اون طرف هم میگه خودو اون وقت خودو هم حیث و سقفتمو هم. نه، اگر به این طریق این جدا کنم، بسیاری از مشکلاتی که ما در تفسیر قرآن داریم حل میشه. بدونن این آمنو که میگه خدا خطاب به مؤمن یا ایها الذین آمنو، این نه کسانی است که واقعا ایمان دارن، کسانی است که به حکومت اسلام تسلیم شدن. کما اینکه در سوره حجرات، در اون سوره میگه که بعد اعراب اومدن پیش تو و از این که ایمان آوردن منت سرت میزنن. بگو که نه تنها این منتی نیست، بلکه منتی است که خداوند بر شما میگذاره که شما را راه نمایی میکنه به سمت ایمان. نگید ما اسلام آوردیم، ایمان آوردیم، بگید اسلام آوردیم. اگه بتونیم این دو قسمت را از هم جدا کنیم، فهم تمام قرآن برامون آسان میشه. بعد در هر آیه سوره دقت کنید که یا الذین آمنو که میگه یا به مؤمن خطاب میکنه، منظورش کیهان؟ آیا واقعا مؤمنین هستن یا منظورش اونهاییست که تسلیم حکومت هست؟ هش البته این برای آدم غیر محقق، غیر متخصص مشکله کاری، ولی که برای متخصصین اونهایی که تاریخ نمیسن مثلا در تمام کتاب شرحال های پیغمبر نوشته اینه مدنم.